فشن صحنه آذر.
من تا پاسخ ها که تعدادشون در اینجا 6 پاسخ هست، دو تاش پاسخ مبناییه و 4 تاش هم پاسخ های بنایی. اولین پاسخ بنایی یعنی پاسخ بر مبنای قول حکما. قول حکما رو پذیرفتیم، میخواییم پاسخ بدیم به این اشکال ها. اولین پاسخی که داده شد توسط فاضل حوشتی بود، ایشون طرح حاصل ذهن و حاصل لذهن رو مطرح کرد. تو وقتی ما به چیزی پیدا میکنیم، دو چیز در حقیقت نفس ما شکل میگیره، یکی حاصل ذهنه و یکی هم حاصل لذهن. اون حاصل ذهن همون معلومه، حاصل لذهن همون علمه، یعنی میانه علم و معلوم تفکیک کرد. وقتی این تفکیک رو انجام بده، طبیعتاً فرق پیدا میکنه. بگه معلوم ذیل همون مقوله شیء خارجیه، ولی علم کیف نفسانیه. پس اجتماع مقولتین در شیء واحد نشده، چنانچه اجتماع جوهریت و عرضیت هم صورت نگرفته. این بیان فاضل حوشتی بود به حسب تقریری که صورت گرفت. علامه طباطبایی بر نقد این راه حل اینطور می‌فرماند که این طرحی که داده شد برخلاف دریافت وجدانی ماست. ما واقعا در فرایند علم به اشیا همون صورتی که در ما حاصل میشه طرد جهل از ما میکنه، نه اینکه صورتی که در ما حاصل میشه یه چیز باشه، یه انعکاسی برای نفس داره، این حاصل لذهن که او طرد جهل از ما میکنه. نه، همین مفهومی که به دست آمده همین مفهوم هستش که طرد جهل میکنه. ما دیگه چیز دیگری هم در این بین نداریم. پس طرح فاضل حوشتی صرفا برای حل و فصل کردن مشکلاته. دریافت حضوری و وجدانی ما از فرایند علم نه تنها چون چیزی تایید نمی کنه، بلکه هیچ گونه نقطه‌ای، هیچ نشانه‌ای برای تفکیکشون کرد ما نمیتونیم در این بین پیدا بکنیم. بیان علامه رو هم میخونیم تا برسیم به اشکال دیگه‌ای که قابل طرحه. حالا شما میخواد بگه تو فرایند علم واقعا دو چیز اتفاق میفته، یک چیز در واقع معلومه، یک چیز علمه، یکیش کیفه، یکیش جوهره، یک چیز دیگه هسته. پس اتفاق و مشکلی به وجود نمیاد. حالا الان علامه مطرح کرده که این برخلاف دریافت وجدانی و حضوری ما در فرایند علمه. چند تا اشکال دیگه بهشون هست، ببینید این اشکالات رو. و فیه انهو خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم. یعنی اشکالی که در این نظریه هست اینه که این نظریه، این قول برخلاف چیزیست که میابیم ما او را از خودمون هنگامی که مسئله علم اتفاق میافته. فَإِنَّ صُورَةَ الْحَاصِلَةَ فِي نُفُوسِنَا عِنْدَ الْعِلْمِ بِشَيْئِنْ، صورتی که حاصل میشود در نفوس ما هنگامی که مسئله علم اتفاق میفته، علم به یک شیء اتفاق میفته، همین صورت طرد جهل میکنه. نه اینکه این صورت طرد جهل نمیکنه، بازی باستاب در صحنه نفس داره، اون باستابه که حاصل لذهنه، اون مثلا طرد عدم از طرد عدم علم و طرد جهل از ما میکنه. نه، فرمود فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عن الجهل وتصير وصفا لنا. یعنی همون حاصل لذهن رو فقط ما میابیم، چیزی به عنوان حاصل لذهن ما نمیتونیم دریافت داشته باشیم، چون نشانی هم برای وجود چنین چیزی متحقق نیستش. نتصف و بی این وصف است برای ما و ما متصف به او میشیم. این حالت اشاره داره به بحث بعدی ما که ما وجودهای فی نفس لغیره نائتی هست. وجودهای نائتی، وجودهایی که وصف کننده غیر هستن، چجوری هست؟ وجودهای فی نفس لغیره. الان اگر یک صورتی میخواد وصف ما بشه، یعنی طرد عدمی از ما بکنه، اگر مثلا مرحله سه که بحث مستقل و رابط هستش متوجه قرار بگیره، این عبارت ها بهتر عبد فرس میشه. این صورت به لازم این که وجود فی نفسه لنا یعنی لغیره داره لذا وصف ما هسته، ما دیگه چیزی غیر از این نمیابیم. بله؟ خودشون یعنی کی؟ نه فقط کیفه، این وصف فقط کیفه، کیف نفسانیه، این علمه و مسئله تمامه. شما میگید هم کیف باشه هم جوهر، میگید این که جوهر نیست، اون حاصل فزینه جوهره، حاصل فزینه کمه، حاصل فزینه مثلا عین متاعه. پس اجتماع دو مقوله در یک مورد نشده و تصویر و وصفا لنا. پس همین صورتی که ما در فرایند علم در خودمون میابیم فرد جعل از ما میکنه و وصف ما میشه، یعنی موجود فی نفسه لغیره که اون غیر منظور نفسه، و وصف ما میشه و ما متصف به اون میشیم، نتصف و به. این بیان نیست که علامه طباطبایی مطرح کرده، ولی چند اشکال دیگه هم به فاضل غوشی اگر این تقریر ایشون باشه هم وارده. مثلا یکی از مشکلاتی که قول ایشون داره اینه که خب شما فرض کنید که ما مایه جوهر رو میفهمیم، میگید یک جوهر قائم به خودش داریم، طرحشون این بودی که حاصل فزینه مثلا جوهر قائم به خودشه، و بعد مثلا یک حاصل لذهن هم داریم که باستاد او در اون سطح آینه‌وار نفس باشه. خب مقولات دیگر چی؟ مقولات عرضی که اصلا قائم به خودشون نمیتونن باشن، اونایی که قائم به خودشون نمیتونن باشن در بحث حاصل فزینه چه اتفاقی در اونها میفته؟ یعنی اصلا طبیعتشون حصول للغیره، چطور شما میتونید در باره اونا بگید حاصل به نفس قائم به خوده، حاصل لذن قائم به نفسه، افزون بر او؟ اصلا چه معنایی داره که ما بگیم خود جوهر و خود مقولات دیگر در ذهن یک حصول به حسب خودشون دارن؟ خب این مشکلات فراوان رو پدید میاره. این یعنی مثلا ما یک انسان رو در درون نفس خودمون داشته باشیم، این یعنی یک چوب رو در درون نفس خودمون داشته باشیم. خودش رو تصوری که الان از فاضل غوشتی نقل میشه تحلیل دقیقا اینه. این چه معنی میتونه داشته باشه؟ افزون بر این اشکالات. اونجایی رو که داره باستاب پیدا میکنه در اون صفحه آینه وار نفس که میگید این علمه، خب این دقیقا میشه قول به شبه. مگه قول به شبه چی بود؟ ما علم رو در اینجا داریم، ما سوالمون تو این حوزه علم اینه که آیا این مطابقه با معلوم است یا نیست. شما یه صحنه معلوم رو از خارج آوردی تو نفس، بعد میگید علم خود این نیست، باز یه باستابی توی نفس داره، ما سوالمون تو اون علمه هستش. میگیم این باستابی که در صفحه آینه وار نفس پیدا کرد، بس اصلی حکما همینجاست، آیا این عین معلوم هست یا عین معلوم نیست؟ اگر میگید عین معلوم نیست میشه قول به شبه، اگر میگید عین معلومه خب باز همون داستان تکرار خواهد شد. میگیم اینی که الان منعکسه در صفحه آینه وار نفس شده، این آیا از مقوله جوهر هست یا مقوله جوهر نیست؟ اگه بگید از مقوله جوهر نیست خب میشه قول به شبه، یعنی ما ارتباطی با واقعیتش نخواهیم داشت. اگر بگید نه مقوله جوهر هست و در این حال کیف نفسانی هستش، خب این مشکل همون مشکل اجتماع دو تا مقوله در یک مورده. یعنی بیانات فاضل غوشی به حسب اون چیزی که تو حالا پرداخته و توضیح داد مشکل رو حل نمی کنه. مرحوم حاجی سبزواری در فاورقی صفحه 130 از جلد دوم شرح منظومه فاورقی شماره 38 میگه اصلا فاضل غوشی یکی از مشکلاتش غیر از این بیانی که تازه عرض کردیم جمع بین قول حکما و قول به شبه کرده. چون میگه اون معلومی که در ما میاد این شیء خارجیه، با این قول حکما، ولی اون بازخوابی که در صفحه آینه وار نفس داره اون این قول به شبه هست، این جمع بین قول حکما و قول به شبه شده. من میخوام بگم مشکل عمیق‌تر از اینه، مشکل تو همون بحث بازخواب در نفسی که شما علم بهش گفتید، این چیزی جز قول به شبه نیست. اگر بخواد تو اون قسمت قول حکما رو محفوظ نگه داره با این مشکلات باز دوباره تکرار میشه، اگه میخواد قول و حکما رو محفوظ نگه نداره خب میشه قول به شبه. یه باستابی در نفس هستی، ما اصلا بحثمون تو همین فرایند اون اونجایی که حقیقت علم اتفاق میفته. این بحث رو که آدم نگاه میکنه متوجه میشه که این تر واقعا ضعیفه، این تر واقعا ضعیفه، یا صرفا برای فرار از اشکالات تر شده ولی کاملا ناموفقه، یا واقعا حرف فاضل گوشی این نیست. لذا هم معقل سبزواری هم اساتید دیگر مثلا از دوست آقای حسن تو حاشیه بر شرح منظومه شروع کردن به توجیه تقریر فاضل گوشی که فاضل گوشی واقعا منظورش این نیست و فضا رو بردن تقریبا نزدیک ملا سجاد منطور با اصطلاحات صدرایی مطلب رو بیان نکرده. منظور ایشون همونی بود که اینا میخواستن بگن. حالا در اصل این وضع از نقلی که شده مشکلات فراوان داره. نظریه و پاسخ دوم بنایی که در ارتباط با حل و فصل مشکلات وجود ذهنی طرح شده منقول از سید سند هست، یعنی سید صدرالدین دشتکی شیرازی. اینا در واقع بنیادهای مکتب شیراز هستند، هم دوانی، هم سید صدرالدین دشتکی شیرازی، هم پسرشون غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی. اینا مکتب شیراز با اینها استوار شده که بعداً تأثیرهای صدر متعلمین که اونم شیرازی هستش تو این فضا دریافت کرده و استفاده خوبی، این کاملا ناظر هستش به فضای مکتب شیراز جناب صدر متعلمین. حالا این پاسخ که اومده پاسخ سید صدرالدین دشتکی شیرازی معروف به سید سند هست، معاصر محقق دوانیه و مناظرات علمی هم بین ایشون و محقق دوانی برگزار بود و کنه خیلی برجسته بود این مناظرات و بحث ها و کشمکش های علمی که بینشون بود. حالا در اصل این پاسخ چهارم یا پاسخ دوم بنایی از سوی سید صدرالدین دشتکی شیرازی ازش، علامه از همین اول یه چیزی میگه که میخواد آرام آرام اشکالات بعدی که میخواد مطرح بکنه رو بر اساس اون استوار بکنه، با اون نسش که میگه ایشونی که قائل به اصالت ماهیت ازش داره این تر رو میده. اینه از همین اول باید موازه باشیم که با موانیش این حرف سازگار نیست. حالا طرح ایشون کلن چیه؟ طرح ایشون رو توجه بکنیم. من وقتی نگاه میکنم به برداشت ذهنی بسیاری از طلبهایی که مسئله وجود ذهنی رو یاد میگیرن احساس میکنم همین نکته تو ذهنشون هست. حالا بیان سید سند اگر این باشه هیچون این چیزیه، ایشون میگه نگاه کنه ماهیت به حسب خودش مگه چیه؟ در هر جایی بخواد باشه موجودیت تقدم بر او داره، کلمه اصل رو نگفته، موجودیت اصل هستش. اگر ما موجودیت نداشته باشیم ماهیت از کجا داریم؟ چه تو خارج چه تو ذهن، تا موجودیت مطرح نشه ماهیتی اصلا در کار نیستش. خب اگر مسئله اینجوریه پس بنیاد وجوده. شما وقتی میبینید که وجود خارجی متبدل شد در یک فرایندی به وجود ذهنی، شما انتظار دارید که ماهیتش هم همینجور سالم بمونه؟ خب ماهیتش متبدل میشه، ماهیتش متبدل میشه. وقتی وجود متبدل شد از خارجیت به ذهنیت در این فرایند تبدل ماهیتش متبدل میشه. خارج که بود ماهیتش بود جوهر، کم، عین، متا، انسان، سنگ، نمیدونم هر چیز دیگر، اینا بود ماهیتش. ولی وقتی در یک فرایند تبدل وجود ذهنی شکل گرفت دیگه مبدل میشه ماهیتش به کیف نفسانی، تبدیل میشه به کیف نفسانی. خب اگر واقعا مثلا اینجوری باشه ما اصلا مشکلی به عنوان اندراج شیء واحد تحت جوهر و عرض بر اساس اشکال اول، یا مشکلی به عنوان اندراج یک شیء تحت مقولتین متباینتین نداریم. تا شما بخواید مشکل رو حل کنید اونی که در خارج ذیل مقوله خودشه، اینی که بر اساس تحول وجود ذهنی شد ماهیت این شد کیف نفسانی، خب اینم که کیف نفسانیه، ما اصلا مشکل نداریم. بعد کنه یه دخل مقدر میخواد اینجا صورت بگیره که اگه اینجوریه ارتباط اینی که تو ذهنه با اونی که تو خارجه ارتباطه پس چیه؟ میگه ارتباط رو ما بدین سب توضیح میدیم. یه نیشه قلمی اول علامه داره یه توضیحی بعدن داره، من فکر می‌کنم این نیشه قلم اولش خیلی بهتر و دقیق‌تر است. حالا در هر صورت هر طور توضیح میدم در تصویرم که رسیدم. ایشون می‌فرماد که اشیا به لحاظ مقوله‌شون خنسا هستن، یعنی مثلا شما هر شیء مثل انسان، بغل، نم، سنگ، چوب، دیوار اینا که نگاه بکنید، حالا دیوار صنایعی، هر چیز طبیعی که نگاه بکنید شما الان نمی‌تونید تکلیف بکنید که مقوله‌ش چیه. تا وقتی خارجیت و ذهنیتش مشخص نشد مقولش مشخص نمیشه. اگر در ذهن بیاد حتما کیف نفسانیه، مقوله کیفه. اما که در خارج بره اما یکون جوهرا او عینا او چیزهای دیگر ممکنه باشه. پس اشیا، اشیا میگیم، اشیا منظورتون چیه؟ میگه انسان، همین چیزایی که شما میگید، این اشیا، این اشیا در نوع مقوله جهت ندارن، خنسا هن، از پیش خودشون تعیین جهت و جنس و جنس و اجناس نمی کنن. پس دیگه داره که تو ذهن بیاد یا توی خارج بیاد. ما این طرح بحث رو که مشکلات رو به دیدگاه سکتنه حل و فصل میکنه از عبارت میخوایم تا برسیم به تبیین اشکالات این نظریه. اشیا
ماهیت؟
نه نگیم ماهیت دیگه، بگیم ماهیت اشکال نداره، ماهیتی که مقولش مشخص باشه نه، بگیم ماهیت. اشیا یعنی همون ماهیات از حیث مقولشون مشخص نیستن. بخونیم اینجا تا بگیم. و منها ما ان بعض الغائلین به اصالت الماهیه، ببینید از همون اول چیزی گفته که با مبانی شما سازگار نیست، این پروژه اشکاله. و منها یعنی از پاسخهای بنایی که به این اشکالات داده شد، از بعضی از معتقدان به اصالت ماهیه سر زده، یعنی جناب سید سند که اصالت ماهویه. خب چی گفته؟ گفته ان صورت الحاصله فی الذهن منسلخه عن ماهیتها الخارجیه، صورتی که حاصل در ذهن میشه جدا شده از ماهیت خارجی است و منقلبه الی الکیف، متبدل و منقلب به کیف نفسانی شده. بعد خودش توضیح میده بیان ذلک ان موجودیت الماهیه متقدمه علی نفسها، موجودیت در ماهیت تقدم بر نفس داره. فما عقد النظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، اگه شما وجود رو لحاظ نکنید که اصلا ماهیتی نداری. و الوجود ذهنی و الخارجی مختلفان بالحقیقه، از سوی دیگر وجود ذهنی و وجود خارجی قطعا با هم مختلفن، یعنی وجود خارجی با وجود ذهنی مقایسه بشن کاملا واضح اینا متبدلن. فاذا تبدل الوجود به سیرورت الوجود الخارجی ذهنی، یا وقتی وجود خارجی مبدل به وجود ذهنی میشه، وجود خارجی فاذا تبدل الوجود، وقتی وجود متبدل میشه به اینکه وجود خارجی تبدل به وجود ذهنی میشه، جاز ان تنقلب الماهیت، و جایز این که خب ماهیت نه، این جایزه میخواد، نمیخواد بگه جایز یعنی میتونه بشه یا میتونه نشه، توجه یعنی این روند باید به این شکل باشه. البته ممکنه به این بحث هم توجه داشته باشه، چون مقوله های خارجی ممکنه کیف باشه، اون وقت کیف بعد منقلب به کیف بشه، مثلا بگیم کیف محسوس مبدل بشه به کیف نفسانی. پس اگه یک کیف نفسانی مورد مطالعه ذهن باشه، ممکنه بگیم این تبدل هم صورت نمیگیره، مثلا جازه رو بگیم اینجوری مثلا معنا داره. حالا جازه ان تنقلب الماهیه، خب هیچ مشکلی نباید باشه که پس ماهیت هم باید متبدل بشه. به ان یتبدل الجوهر و عبل کما او غیر و زاله کیفا، به این که جوهر یا کم یا غیر اینها که در خارج به وجود خارجی موجود بود، وقتی وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی میشه، خب ماهیت هم تبدیل به چی میشه؟ کیف خواهد شد. فلیس لشیء، اینجا دفع دخل مقدر، که پس ارتباط چیه؟ وجه ارتباط چیه؟ میگه فلیس لشیء به نظر الی ذاتهی حقیقتا معینه. اینا که قشنگ آدم میشکافه میبینه اون نکته اصلی که در ذهن ملا صدر و دیگران هست تو ذهنشون بوده، ولی ادبیات این میخوان بگن که ما توضیح بدن این کیف نفسانیه، ولی با این حال اون مقوله نیست، ولی اون مقوله رو تامن نشون میده. توجه کردید؟ اون ادبیاتی که صدر استفاده میکنه قشنگ فنی فضا واضح میده، بعید میدونه انسان، بعید استش که مثلا توجه به این نکته ها اصلی نکته نباشه، تقریرش رو بینه چجوریه. خب اصلا کلش اشکال داره، تبدل، حرکت، اصلا بین وجود خارجی و وجود ذهنی، امر واحدی که این تبدل به وزیره چیه، همش اشکال داره. جاز ان تنقلب الماهیه به ان یتبدل الجوهر او الکم او غیر ذلک کیف، قانون عجیبه، چطور همه مقولات تبدیل میشن به کیف؟ جوهر تبدیل به کیف، کم تبدیل به کیف، عین تبدیل به کیف، این چه نقطه‌ای تو این کیف هستش با بقیه که در یک سیر حرکتی و تبدلی همه‌شون سراغر مونده به یک جا میشن؟ خب این با قواعد فراوان فلسفی دچار اشکاله. معنا یعنی راه‌های ورود مختلف کاملا متباین به تمام ذات، همه‌شون به یک نقطه ختم میشن. خب چجوری داره این اتفاق میفته؟ میفرماد حالا برای حل و فصل اینکه اون نقطه مشترک واحد چیه، گفته فلیس لشیء به نظر لذاته. من توضیح دادم گفتم این رو دقیقتر از عبارت بعدی میدونیم. این شیء رو گفتیم اشیایی ماهیات. فلیس لشیء به نظر لذاتی حقیقت معینه به لحاظ مقوله. پس برای اشیا به نظر به ذاتشون حقیقت معینه‌ای در مسئله مقوله بودن ندارن. یعنی این خیلی مشکلات داره. یعنی شما حوزه ماهیات رو از حوزه مقولات دارید جدا میکنید. یعنی که نه مثلا ماهیات و اشیا یه چیز هستن، پس بحث مقولات و اینها دستبندی ماهیاته. این چه جور نسبتی میتونن با هم دیگه پیدا بکنن؟ حالا میفرماد فلیس لشی، پس برای یک شی مثل انسان به نظر الهذاتی حقیقت معینی از حیث مقوله ندارن. بل الکیفیت الذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرا او غیره. کیفیت ذهنیه اگه تو خارج بیاد میشه جوهر یا غیر جوهر. و جوهر الخارجی اذا وجدت فی الذهن، جوهر خارجی فقط منظور نیست یا غیر او از سایر مقولات، چون که در سطح قبلا بود جوهر خارجی یا غیر او از مقولات دیگر غیر از کیف مثلا یا غیر از کیف نفسانی. اذا وجدت فی الذهن وقتی در ذهن میان کان کیف نفسانی هن. پس بستگی به جایگاهشون داره، تو ذهن باشه کیفه، تو خارج باشن چی؟ جوهر و عین و این امثال اینا هستن. خب بعد میگیم که پس این مشکل مباینت رو چیکار میکنین؟ این طرح که شما دادید بالاخره اون چی که در ذهن هستش مباین میشه با اون چی که در خارج هستش. مسئله حکایت چجوری حل میکنی؟ میگه که و اما مباینت الماهیت ذهنی للخارجیه ما ان المدعا حصول الاشیاء به انفسها به ذهن و هی یستدی اصلا مشترکن بینهما فیکتفی تصویره. یعنی کنه مستشیر ازش میپرسه که بابا شما بر اساس مبنای حکما میخوای جواب بدی، حکما قائل به عینیت هستن، طرح شما منجر به مغایرت میشه، مغایرت ما فی ذهن با ما فی الخارج میشه، خب چطور میخوای حل کنید؟ میگه اما مباینت ماهیت ذهنیه با ماهیت خارجیه که یکی کیف است و یکی جوهر، ما ان المدعا مدعای حکما حصول اشیاء است به انفس حافظ ذهن و چون این مدعای چه استدعایی داره و هو یستدعی اصلا مشترکن بین ما که یک چیز واقعی بین این دو تا مشترک باشه، فیکفی فی تصویری ان یصور العقل امرا مبهما مشترکن بین ما، کفایت می کند در تصویر اون اصل مشترک که بتواند حکایت رو سامان بده، این که عقل بیاد تصویر بکند یک امر مبهم مشترک بین بیرون و درون را. مثلا هم توضیح دادن گفتن امر مشترک مثلا شی، هر دو شی هم ما تو بالا ایستدی گفتیم شی یعنی مثلا انسان، سنگ، اینها را، این معقول تره. حالا در صورت بگیم اون امر مشترک شی، هر دو شی هم دیگه، یا مثلا امر مشترک ممکنه، هر دو شیء ممکن هستن. خب شیء ممکن هستن چون علامه متذکر میشه. خب این مقدار از اشتراک تامین کننده فرایند علم به حکایت نیست، این هیچ فرقی با قول به شبه نداره. فیکفی فی تصویری ان یصور العقل امرا مبهما مشترکا بینهما یصح هو بهی یا یصحح بهی تصحیح می شود به واسطه این امر مبهم مشترک انما فی الذهن هو الذی فی الخارج، اون چیزی که در ذهن هستش همونی هست که توی خارجه. کما یصور المادة المشترکه بین الکائن والفاسد المادیتین، داره اشاره میکنه به مثلا بحثی که در مرحله 6 و اینها میگذره که مثلا ما در حالا با توضیح بدیم دیتای حدودی دارم، ما در عالم ماده کائن و فاسد داریم، یعنی یه چیزی محقق میشه بعد همون چیز فاسد میشه، لذا به عالم ماده میگن عالم کون و فساد، کون و فساد، کائن و فاسد. خب وقتی میگیم یه چیزی کائن و بعد همون چیز فاسد میشه، یه امر مشترک ما میخوایم اینجا، اون امر مشترک رو مثلا عقل به لحاظ تعلیم فلسفی میگه ماده نخستینه، هیولای اولا که هر صورتی میتونه بگیره. میگه چطور تو اونجا تازه اونجا به اینجا خیلی فرق میکنه، قیاس منفارن هسته. حالا در اصلا چجور اونجا شما یک امر مبهمی به عنوان قوه محض را به عنوان امر مشترک بین کائن و فاسد لحاظ کردید؟ اینجا ما همین کار رو میکنیم، ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم ما فی الخارج با ما فی الذهن با اینکه اون جوهر این کیفه در اصل مفهوم شیئیت و ممکنیت و این شیء و ممکن و اینها با هم شریکن، لذا مثلا مشکل حل میشه. خب ایشون علامه طباطبایی در اینجا دو تا اشکال گرفته. یه اشکال بر اساس مبانی سید سنده، یه اشکال به خود این نظریه است. چون ما که اشکال مبنایی بگیم، کسی ممکنه بگه خب ما که مبنایشون قبول نداریم، ما مبنا اثرات وجودیه، پس هر چیزو قبول کنیم. میگه نه، حتی اثرات وجودی هم بشیم این طرح درست نیست. و فیه اولا، یعنی اشکالات که درش هست، یکی اینه انه لا محصل لما ذکره من تبدل الماهیت و اختلاف الوجودین فی الحقیقه، هیچ معنای روشنی نداره حرفایشون که ماهیت متبدل بشه، ماهیت متبدل بشه و وجودها در حقیقتشون مختلف بشن، من تبدل الماهیت به اختلاف وجود در حقیقت، یعنی وجودها مختلف بشن لذا ماهیت ها متبدل بشه. از چه جهت میگی معنای موثری نداره؟ بناءً علی ما ذهب الیه من اثارات الماهیت و اعتباریت الوجود، بنابر مبنای خود ایشون که قائل است به اعتباری بودن وجود و در واقع اصیل دانستن ماهیت، بر اساس اون مبنا این حرفا بی‌معناست. ما میگیم اینجا به حسب اون فطرتی که به حسب نیش قلم بیرون زده شد و نشون داده شد، ایشون بر اساس اثارات وجود مثلا اندیشیده. حالا اگر هم چنین حرفی بزنیم، با این حال اشکال دوم هم وجود داره. فقط این اشکال نیست، اشکال دیگه هست. تو بحث حرکت ما مشکل پیدا میکنیم، تو بحث ماهیت و مقولات ما دچار مشکل میشیم و همانند اینها. اما اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که نظریه شما هیچ فرقی با نظریه قالب شبه نداره. شاید از یه جهتی بگیم که نظریه شما تحلیل، یعنی در واقع نهادینه کردن و توضیح دادن و تبیین کردن قالب شبهه. اون بندگان خدا توضیح نمیتونستن بگن که چجوری شبهه. شما گفتید که ماهیت تابع وجوده، وجود وقتی متبدل میشه پس ماهیت هم باید متبدل بشه. خیلی قشنگ توضیح دادید نظریه شبه را. و ثانیاً انه فی معنى القول بالشبه، هیچ فرقی با قول بالشبه نداره. بناء علی مل تزم بهی، بنابر اون چیزی که ملتزم به شده، من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه و این، اصلا علامه توجه نکرده به اون بیان وحدتی که ایشون مطرح کرده، یک شیئی واحد باشه، یه امر مبهمی، اصلا هیچش حساب کرده که اون اصلا جای بحث نداره. می‌فرماد بنابر اونطوری که خودشون ملتزم به شده که بالاخره مغایرت ذاتی داره، شما یه جور درست کن بحثه بشه، بالاخره این ماهیت ذاتاً با اون ماهیت متفاوت هسته. شما بگو به لحاظ اصل وجود، حالا اگر اون که اشکال داره بیان شیء نه ممکنیت فایده‌ای نداره. بناءً علی ما التزم به من المغایرت الذاتی بین صورت ذهنیه که کیفه و معلوم خارجی که جوهره، خب چطور این که میخواد حکایت از جوهر داشته باشه؟ اتفاقاً اینجا باید گفت که بیان، اگه سید سند بیانش این باشه، به تعبیر آقایون اصل و احالاً هست ورزش از شبه. چرا؟ به خاطر اینکه این نظمی که شما درست کردید، خب این کیف نفسانی چطور جوهر رو نشون میده؟ اینکه مقایسه ذاتی با هم دیگر دارن، یا مثلا کف رو نشون میده یا چیز دیگه. بین صورت ذهنی و المعلوم الخارجی، فیلحقه ما لحقه من محضور سفسته، پس ملحق میشود به این قول همه اون چیزایی که ملحق میشود به قول به سفسته که همون سفسته باشه، همون چیزایی که ملحق میشود به قول به شبه که همون سفسته باشه، یعنی ارتباط علمی منقطع میشه. و منها پاسخ پنجمی که به این اشکالات داده شد، یا پاسخ سوم بنایی که به این اشکالات داده شد، این از آن محقق دوانیه. محقق دوانی اصل مؤسس سند است، ظاهرا متوفای 908 باشه، مال قرن دهم هستن یا قرن نهم، گاهی اوقات مثلا تا چند، بله قرن دهم، قرن دهم حساب میشه نه قرن یازدهم، چون تا تقریبا مثلا 12 هر قرن جزء قرن قبل حساب میشه، اختلاف بعضی تا 6 مثلا اینا 6 از قرن قبل رو جزء قبل حساب میکنن، اینا جزء قرن ده محسوب میشن، بله قرن نهم محسوب میشن، نه جزء قرن دهم به حساب بیان. درست گفتم؟ درست گفتم؟ درسته؟ مثلا 810 815 از 815 قرن 9 تا کجا؟ تا 910 12 جزء قرن 9 حساب میشه. بیاد مثلا 915 بشه، میگیم قرن چندم دهم هست. درست شد؟ خب پس ایشون جزء قرن 9 هست. خب محقق دوانی برای اینکه مشکل رو حل بکنه میگه ما تو فرایند علم سه تا معلفه داریم، یکی علم، یکی معلوم به ذات، یکی معلوم به العرض. معلوم به العرض چیه؟ همون حقیقتی که در خارج از ما وجود داره، این معلوم به العرضه. جلسات قبل یادتون هستش توضیح اینجا دادم که از یک جهت معلوم به ذات ما همون خارجه، این نباید به ما رو موجب رهزنی ما روشه. اگه میگیم معلوم به العرض، چون ما با واسطه اون رو میفهمیم میگیم معلوم به العرض. اون چیزی که بدون واسطه میفهمیم چیه؟ خود این مفهوم است. ولی توجه بکنید این مفهوم اصلا در فرآیند علم مورد ملاحظه نیست. ما بهی یونزر، ما فیه یونزر نیست، اصلا نگاه نمیشه. اون نگاه بشه کار خراب میشه. توجه کردید؟ الان ما داریم صحبت میکنیم، اگر شما به همین مفاهیم ذهنیش تصور بکنید منتقل نشید به معانی، اصلا فرایند تکلم و فهم و اینا همه خراب میشه. ما اصلا به این الفاظ و این مفاهیم و اینا هیچ طرف همه مثل آینه میمونه. ما بهی یونزر هستش، حالت مرآتی داره. خب به همین خاطر عرض کردیم معلوم به ذات از این جهتی که توضیح دادیم همون شیء خارجیه. ولی اینجا که داره میگه معلوم به ذات، خیلی این اصطلاح شایع شده به این معناست که توضیحش رو عرض کردیم. پس ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم به ذات داریم. معلوم به ذات چیه؟ همین صورت ذهنی که در ما حاصل شده. و یه علم داریم. سید سند میگه من مثل فاضل قوشچی بین علم و معلوم به ذات جدا نمی کنم. فاضل قوشچی به لحاظ ظاهر هر بشی بود معلوم به ذات که بیرونه، معلوم به ذات همون الحاصل و فزه، معلوم علم چی بود؟ اون چیزی که در آینه نفس می افته، اونو می گفت علم. ایشون میگه نه، معلوم به ذات و علم حقیقتا یک چیزن، اعتبارا با هم فرق می کنن. این حکما هم همین میگن، حکما هم همین میگن، چیزی غیر از این نمیگن. پس اندیشه فلسفی همه جا صدرا دیگر همش همین میگن. تا اینجا فرمایشات محقق دوانی همگام است با نظریه حکما. معلوم به لرز، معلوم به ذات، همین معلوم به ذات علم ما هستش. از جهت علم میتونی بهش بگی، از این جهت میتونی بگی معلوم به ذات هستش. خب تا اینجا درست. ایشون میگه نگاه بکنید، ما وقتی بحث در واقع علم و معلوم و معلوم بالعرض رو که مطرح کردیم، میفرماد که علم الان سه تا مؤلفه توضیح دادیم. ایشون میگه علم متحد است ذاتاً با معلوم به ذات، همونجوری که حکما میگن. ایشون میگه ما همین حرف رو قبول داریم، علم متحد است با معلوم به ذات، یه تقایلشون اعتباریه. و معلوم به ذات از مقوله همون معلوم بالعرضه. یعنی اگر معلوم به لرز ما جوهر بود، معلوم به ذات ما چیه؟ جوهره. و تا اینجا حکما چی هستن؟ همراه، هیچ مشکلی تو این قسمت نیست. خب بعد میگیم که خب با این طرح مشکلات چجوری حل میشه؟ میگه علتش اینه که اینی که الان ما با عنوان معلوم به ذات و علم داریم، که علم این همون معلوم به ذاته و معلوم به ذات هم این همون معلوم به لرز هسته، جوهر باشه جوهره، کم باشه کمه، هر چیزی باشه همون خودشه. این شی را، همین علم و معلوم به ذات را تسامحاً بهش میگن کیف. واقعاً زیر مجموعه مقوله کیف نیست. ایشون چجوری حل کرده؟ یعنی چی رو از دور قضیه بیرون کرده؟ کیف بودن رو از دور قضیه بیرون کرده. تو تلاش‌های بیرونی نگاه قبلی نگاه بکنی، می‌خواستن کیف بودن جدی باشه، اونا رو از ماجرا بیرون کنن. ولی ایشون میخواد چیکار بکنه؟ جوهر و کم و عین و اینا بودن رو جدی بکنه، کیف بودن رو از صحنه خارج بکنه که اجتماع مقولتین متباینتین در مصداق واحد نشه. میگه آقا اینی که تو ذهن ما آمد، ما یک معلوم به ذات داریم، یک علم اینا با هم متحدن، معلوم به ذات هم عین همون مقوله معلومه بالعرضه. میگم خب تو اینجا که اومدی، اینی که تو ذهن ما اومد کیف نفسانی هست، قبول داری یا نه؟ میگه نه، کیف نفسانی که بهش میگم، یواش توجه کنی، این کیف نفسانی که من بهش میگم تسامحاً ما بهش میگیم کیف نفسانی. توجه کردید؟ بعد میگه این کیفی که اینجا به کار میره همون معنی لغوی کیفه، نه معنی اصطلاحی و مقوله و اینها. میگه عرف مردم رو نگاه بکنید، مثلا میگن کیفت. توجه کردید؟ مثلا حالت چطوره؟ خب این که نمیخوام بگم تو کیف هستی که، مثلا جزء مقوله کیف هستی که، من اینکه اینکه شما از خستگی بیرون بیاد اینجور میگم، ولی این جدی میگه، بدون تسامح اینو میگه. لفظ کیف معنی لغویشو داره. اتفاقا تو مردم اگه برید مثلا میگید آه این ویژگی های انسان و کیفیت های انسان رو برای ما توضیح بده، میگه از جمله کیفیت های انسانی هستش که حیوانیت داره، حیوانیت که جز ذات و ذاتیاتشه. این میگه از کیفیاتش اینه، از کیفیات مثلا میگیم سنگ رو برای ما معرفی کن، میگه از جمله کیفیات سنگ جسمیتشه، توجه کردیم؟ از جمله کیفیات سنگ جوهریتشه. میگه بابا این الفاظی که به کار میبرن اشاره به مقوله خاص کیفی ماهیت ویژه‌ایست مباینه با چیز دیگه نداره، این دارن در واقع معنای لغوی و عرفی مسئله کیف رو استفاده میکنن. پس با توجه به این نکته‌ای رو که الان مطرح کردیم، هیچ مشکلی در خصوص این که دو تا مقوله متباین در یک جا صدق بکنن وجود نداره. بعد از ایشون میپرسیم خب جناب محقق دوانی، شما مشکل دوم رو حل کردید، مشکل اول چی؟ اجتماع جوهریت و عرضیت چی؟ بنابر بحث شما، چون میگید کیف مثلا خیلی جدی نیست، میگن کیف تسامحا میگن، وقتی تسامحا میگن که آیا این شی که همون شما میگید جوهر است و اینا قائم به نفس ما هست یا نیست، اگه قائم به نفس ما هستش یعنی حداقل بگو عرض هست دیگه، یعنی صدق عرض باید جدی برش باشه، اجتماع جوهریت و عرضیت میشه. میگه نه، همون پاسخی که به تعبیر الان همون پاسخی که قبلا مطرح کردیم، جوهری که تو ذهنه اشکال نداره مفهوم عرض برو صدق بکنه، چون مفهوم عرض یک مفهوم خارج لازمه، حتی بر مقولات نهگانه هم نمیخواد ذات و ذاتیاتشون رو تفهیم بکنه، هیچ اشکال نداره که جوهر ذهنی رو ما مفهوم عرض برش صدق بدیم، یعنی بگیم قائم بر نفسه، هیچ اشکالی در این قسمت وجود نداره. ببینید بیانشون رو تا برسیم به اشکالات. و منها یعنی پاسخ دیگری که در این بحث داده شد، پنجمی یا سومی به لازم بنایی، و منها ما ان بعض هم که اصلی محقق دوانیست، ایشون اینجوری میگه ان العلم لما کان متحدن به ذات مع المعلوم به ذات، از اون جایی که علم اتحاد به ذات دارد با معلوم به ذات، ما گفتیم سه تا مؤلفه رو ایشون در زمینه علم، معلوم به ذات و معلوم به دارد، علم و معلوم به ذات یک چیز هستن، اعتبار هم فهم میکنن. خب میگه ان العلم لما کان متحدا به ذات مع معلوم به ذات، از اون جایی که علم با معلوم به ذات متحده، کان این علم من مقوله المعلوم، منظور از این المعلوم این معلوم بلر است، این علم پس از مقوله معلوم بلر است خواهد شد. یک مقدمه ای داره گفت این برای شما باید اضافه کنید، علم متحد با معلوم به ذات است، معلوم به ذات هم مقوله است با کی؟ مثل هم کلاس اینا میگن هم مقوله استش با معلومه بالعرض، پس معلومه به ذات هم مقوله استش با معلومه بالعرض، پس سوی علم هم که متحد بود با معلومه به ذات، پس علم هم از مقوله چیه؟ معلومه بالعرض خواهد بود. کانه، کانه دمیر به علم برمیگرده ها، کانه این علمی که متحد با معلومه به ذاته از همون مقوله معلومه، یعنی معلومه بالعرضه، این جوهران و جوهران، اگر معلومه بلرد جوهر باشه اینم جوهره، این علم جوهره، و این کم من فا کم من، اگر او کم باشه اینم کمه و آکسا. خب اگه اینجوریه، خب تا اینجاش که همراه با حکما اومدید آیا کیف هم هست؟ میگه نه، و اما تسمیت هم العلم کیفا، اما اینکه این آیون این حکما به علم گفتن کیفه، فمبنیون علی المسامحه فی التعبیر، مبنی بر مسامحه در تعبیره، واقعا نمیخوام بگن این کیفه، کما یسما کل وصف نائتا للغیر کیفا فی العرف العام، چنانچه نامیده میشود هر وصفی که داره غیر رو نعت میکنه کیف در عرف عمومی، و امکان جوهرن هرچند جوهر باشه، مثلا الان صورت انسانی پیدا کرده، صورت سنگ پیدا کرده، صورت آهن، بگیم این کیفیتش چیه؟ یه کیفیتش جوهریته، مثلا جسمیت نمو جزء کیف نمو، اصل اون صورت نموی جزء کیفیت‌های او هسته، مثلا همین در علوم همین های معنا شایع هستا، مثلا ما وقتی یک مؤلفه برمی‌شماریم میگیم شما ویژگی‌ها و کیفیت چه بشمارید، ویژگی‌ها و کیفیت نباید نگاه فلسفی که مثلا فرض کنیم که ماهیت اصلیش چیه، بعد اعراض کیفیش چیه، این متن زمین حتی کمیات هم جزء کیفیات میشماریم، درسته؟ عین و متا و زمان و این چون چیزا همه رو جزء چیه حساب میکنیم، کیفیات تلقی میکنیم. میگه چطور این اصطلاح عام و گسترده همه جا هست؟ علمی که در ذهن شکل گرفته و جوهر است و کم ماست و اینا رو اگه گفتیم کیفه از باب تسامح و به هازا یندقه و اشکال و اندراج المقولات الاخر تحت الکیف با توضیحی که دادیم چون تو توضیح جوهر رو با کیف رو توضیح داد میگه با توضیحی که دادیم اشکال اندراج همه مقولات ولو غیر کم تحت مقوله کیف چی میشه؟ واضح خواهد شد چرا کسا کیفی نداریم واقعا؟ این که راست گفته و اما اشکال رو و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن من فل جواب و ان ما تقدم راست گفته تجربه چی بود دیگه از چه سمتی بود از چه مقوله‌ای بود و اما اشکال و کون شیء واحد ایشون میگه که نگاه کنید من حواسم جمع هست با این توضیح که دادیم اندراج یک شیء تحت دو تا مقوله حل شد ولی بالاخره اینی که تو ذهن ما اومده قائم به غیره پس عرضه میگه اینم که اشکال نداره و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن توجه تو چرا این جمله رو تکرار میکنه و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن فل جواب عن ما تقدم است ما صفحه 31 همون جایی رو که حرف حاجی سبزواری نقل شد که گفت در اشکال دوم اصعب از اشکال اوله اشکال اول خواست اینجور توجیه کنه همون رو میاره میفهمد بل جواب عن ما تقدم ان مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات تسع العرضیه و للجوهر الذهنی مفهوم عرض عرض عام خارج لازم شامل همه مقولات تسع نوگانه میشه تسع نوگانه عرضی میشه و همچنین شامل جوهر ذهنی هم بشه بلا اشکالاتی اشکال هم درش نیست توضیح اونجا دادم ها چجوری این مسئله مطرح میشه عرض مفهوم عرض نسبت به مقولات نوگانه نمیخواد بره تو ذات ماویشون خارج لازمه داره نحوه تحققشون رو توضیح میده تو ذاتشون نمیره خب چه اشکال داره بگیم جوهری که تو ذهن هستش نحوه تحققش قائمه به غیره هیچ هم در دخالت در حوزه مفهوم در اون ماویش هم چی نکنه که مشکل به وجود بیاد پس بنابراین با این مطلبی که مطرح کردیم مشکل نخست هم چه خواهد شد؟ برطرف خواهد شد. این تا اینجا در واقع بیان محقق دوانی. اما دو تا اشکال علامه بهشون مطرح میکنه. اشکال نخستی که علامه طرح میکنه اینه که علامه یه گویا این که شما میگید علم با معلوم به ذات متحده و واقعا جزء معلومه یعنی جزء مقوله معلومه بالعرض استش گویا میخواید بگید واقعا اینی که تو ذهن این هر واقعا خیلی جدی گرفتید واقعا اینی که تو ذهن مثلا من و شما هستید میخواید بگید واقعا این جوهره با همین لفظ الله مرا میگه جدی میگم واقعا میخواید بگید جوهره واقعا کمه یعنی اینا مندرج تر تحت مقوله فرض کنید که عین و کم و جوهر و ایناست ما جلوتر که رفتیم میبینید حصول مفهومی و ذهنی اصلا اندراج نمی سازه یعنی فرد تولید نمی کنه شما می خواهید بگید این فردی از جوهره خب ما تبیینایی که در آتی داریم بیان صدر المتکلم معلوم میشه این حرف باطله نرچی که بعدا میاریم بطلان این حرف رو روشن خواهد کرد این یک نقطه نقطه دیگه اینه که شما میگید آقا اینا مسامحتا میشن بهش میگن که از کجا شما این حرف میزنید به دهن اونا میندازید صریحا اینا هم حرف دارن یعنی کیف نفسانی توضیح میدن بعد میگن آقا درگیر شدیم چرا کیف نفسانی جوهر هم هست درازی که همینا هر مالی خواست دیگه بس مسامحتن این حرف رو نمیزنن لاغت خودتون میخواست بفرمایید بفرمایید ولی حرف تو دهن دیگران نندازید و فیه ان مجرد سبق مفهوم مقولت من المقولات علا شیئن لا یوجب و اندراجه تحتها مجرد سبق مفهوم یک مقوله مجرد صدق مفهوم یک مقوله مثلا مفهوم جوهر مفهوم کم از هر مقوله دیگر بر یک چیزی مثلا اینکه تو ذهن ما هستش لا یوجب اندراج اون شی تحت اون مقوله یعنی فرد اون مقوله نمیشه کلمه اندراج یادمون باشه بیشتر باش کار داریم اندراج یک اصطلاحه اندراج یعنی در به لحاظ اصطلاحی که الان مطرح میکنیم یعنی فرد او شدن او درش پیاده بشه لا یوجب اندراجه او تحتها کما استطاعی و اشارت و الی در همین پاسخی که بعدا به عنوان پاسخ ششم مطرح خواهد شد این یک اشار اشار دوم الا ان کلامهم صریح فی کون العلم الحصولی کیف نفسانیان افزون بر این شما از سوی حکما میخوای حرف بزنی، سخن حکما صریح هست در این که علم حصولی کیف نفسانیه، داخلا تحت مقوله کیف حقیقتا، زیر مجموعه مقوله کیف است واقعا، لذا در نگاه اونها اشکالات تولید شده و خواستن اشکال رو حل و فصل بکنن من غیر مسامحت، بدون هیچ مسامحه ای گفتن این حقیقتا جزء مقوله کیفه. پس این که شما میخواد بگید اونا تسامحانی حرف رو زدن، این حرف هم درست نیست. تا میرسیم به پاسخ ششم که پاسخ صدر متعلین هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خود این آینه که خود این مفهومه است، حالا ما مثلا این مفهوم انسانه، خود این قلمبه مفهوم انسان موجود به وجود اصلی وقت خوشو که نگاه میکنیم داره یه حکایتگری هم از یه چیز دیدهی میکنیم. من این
سمازه با داشت مثال آینه تصویر کنیم، آینه حقیقی همون تصویره هست که به بعض تصویر که نگاه کردید مغایره، اصلا نباید تصویر بودنشو ببینیم، باید انسان ببینیم. فقط
اون این که دوگونه بیشه چیزیری وقت مثلا نبودی؟
شما همین تصویر رو از دو بود میگید، یه بود تصویر، شما تو بود حکایی دیگه اصلا نمیتونی کسی تصویر رو بیاری، همون خود شعر داری میبینید، اصلا مثل تو آینه که نگاه میکنی خود رو داری میبینید. به من از اینکه دارم رسولی دست از جوانی مرتب این خود بیده، اون آینه آینه نیست، این تصویری که تو آینه افتاد آینه است. شما که بیاید تصویر ملاحظه کنید بگید ببینم این تصویر چقدر قشنگ مثلا میشه پیاده شده، آینه کار ندارید، آینه جیوه و شیشه اونجا رو ولش کردید، شما به اون تصویر چسبیدید، بعد میگید این تصویر مثلا از نظر علم فیزیک چجوری تولید شده، تمام شد، پس مفهوم بیرون رفت. شما متوجه
کردید
مثلا کدومش رو شما رو زهید نمیشه اون صورت حکایی که آن یعنی میبینید اون فهم شما رو، فهم شما از انسان اون رقم بزنه، اون بود رقم بزنه که دیگه هم تو فرایند تفهیم و تفاهم همین هستیم، اصلا دو چیز توجه نمی کنیم، نه به لفظش، نه به اون جنگ کیفیش، نه به اینکه این تصاویر است که تو ذهن ماست، به من دیگه یکی از اینها رو شما توجه کنید دیگه از اون فهم و اون معنا فرو می‌رسید. اینا ما بیان زر اینه اصلا نگاه نمیتونید بکنید رو واجو کردید، لذا شما وقتی بعد انسان بر میبینید سنگ با آهن ها اونجا رو کار دارن، اینا به من از اینکه برگردید خودشون نگاه بکنید همون نگاه سانویست که
چی برای مفهوم وجود به همین آینه هایی توی حالت چدر موننده بکنه میسونه مثلا برای مفهوم وجود
باشه نه چدر هم نیست ولی از سنف انتقال یک ذات مشترک نیست.
خب برای خدا من نفهمید که مثلا این آینه توانایی نداره که نشون بده،
وجود رو هم توانایی نداره ولی در اینا نشون
بده، یه چیزایی نشون میده ولی نشون میده یا ما صرف میده اینو بر خارج آخر سن، یعنی چیزی اگه بخواد نشون بده که همه اشکالاتی که ما به این بحث شبه کردیم اینجا هم وارد میتونه.
آره دیگه ببین شبه نیست اینجا، واقعا داره نشون میده.
بر واقع
اگر دو تاره ایمد اون بودم دایو خورمان رو قسم
نه قبل اولی
که دیگه دیگه ما توجه رو نمیشیم ما یه وقت بیدیم مردم مطلق مردم مطلقه این وقت بیدیم مردم مطلق این دو تا بحث رو همه اولی تقنیم شده ولی مردم مطلق را یک براهن مردم مطلق یک براهن این رو با چیزی معنا کنیم؟
هر چیز داشته
همه شایده اطراف جهر
ولی توی اصطلاح اینجوری اومده، بعد اساتید مثلا اسبای فیوزی همین اینجوری توضیح دادن که اصطلاح هم در اولی هم نشایی گاه از اوقات در خود دارن، گاه از اوقات در خود موضوعه. این موضوع شما چیزی نگاه کنید، حالا اگه بگیم مدعو مطلق لا یخبر عن، درسته این باید بگید خب یخبر عن دنبه لا یخبر عن، شما که به حمله اولی نگاه بکنید لا یخبر عن، دیگه به حمله شایی نگاه بکنید یه موضوعی از وجود داره پس یخبر عن،
یعنی هم لعبلی که داره میاریم از خود موضوع داریم
هم لعبلی آره، هم لعبلی داره میاریم خودی همون واقعیت داره داریم پس لا یخبر عن،
ولی به حمله شایی که هم خود همین موضوعی که هم زن سرو شکل گرفته که میشه هم به شایی مفهوم خب یخبر عن
راجبی
اینجوری درست کردیم. بعد این بازی درست میگیم. بعد از یه سوال بعد نوع عدم حمله یا حمله هم.
خنده کنم بدونم کنم.
چون متأخرین بخوام بگن اینجا هم
حمله هم. سمده هم تمام مجازن به سابقه ها میدید همدیگیه
همدیگه رو بگید الان تو همین بحث روزیزه در واقع اون که ما میگیم قلوم باشه قلوم باشه جدا نگاه کنیم یعنی که ما حیثیت غیر از حیثیت حکایتگری اون رو نگاه میکنیم یه وقت هم خود حیثیت حکایتگریش رو نگاه میکنیم درسته؟
ولی حیثیت حکایتگری رو نه به وجه حیثیت این طور دقت کنیم یعنی دیگه نمیتونی دیگه آمانا داره اگرد میکنه این گفتوی تو اون بر
این هم بگیریم دوباره از خودش دار اومدیم
گفتوی تو اون بر
و خوزا الان نسبت به این
الله سبحانه با این یه حکایت علم از خارج ذاتیشه این که شما فرد یه بحثی داره خیلی از مواز معرفت شناختی و خیلی ها هر علمان نپسندیدن ولی من همیشه احساس کنم این نقطه توش هست که اصلا شما اصلا این بحث رو نمیتونید پیش بیارید علم خاصیت ذاتی شکایته یعنی حتی این نباید حکایت یعنی داری اونا رو میبینی چی یعنی چی نمیبینم داری آهم میبینی خود میگه آیا مطابقت با آهن داره یعنی من دارم آهن میبینم من دارم چوب میبینم من دارم فلان میبینم
اینجا علم حضوری که نباید به جورایی کند
نه بحث حضوری نیست حصولیه داری تو فضای علم حصولی ایشون میخواد بگه تو فضای علم حصولی اصلا فاصله ای نیست شما میتونی فاصله بدی با مطالعه درجه دو ولی این دیگه اون نیست
از این که اونجا هم فهمیدید که جزئی تا وقتی تو ذهن که میاد دیگه کلی میشه این به خاطر همینه یعنی الان ما قطع کنیم ارتباط اونو با خارج
نه اون میاد من توضیح میدم